مادرم به شدت خوش اخلاق هستن. از زمانی که من به دنیا اومدم و چیزایی که یادمه تا الان که نزدیک 50 سالمه ندیدم پدر و مادرم به هم روی ترش کنن و اونها همیشه الگوی من بودن و من انشالله سعی میکنم الگوی فرزند و نوه هام باشم. منصور خانم برکتی هم گفته سلام خانم عشقینیا، عیدتون مبارک. خانم عشقینیا به نظرم من خیلی خوش اخلاقم، اینو من نمیگم و همه دختر خاله هم به من میگن، همیشه میگن منصوره هر جا که تو هستی گل لبخند روی لب ما هست، از بس میخندم. از اصول و مبانی و اعتقادات اسلامی که همیشه به ما آموختن این بوده که زنان در جایگاه انسانساز قرار دارن و وجود این جایگاه در اعتقادات ویژه تک تک ما همیشه باعث مباهات و افتخار بوده و اینکه توی جامعه‌ای زندگی بکنیم که در حوزه‌های مختلف زنان عفیفه و مؤمن و شایسته‌ای دارن، زنانی که در قامت حجاب و عفاف بر حال خودشون رو در جایگاه‌هایی که هستند نشان میدن. حجاب یکی از رکن‌های مهم حفظ خانواده و زندگی سالم به حساب میاد. به گفته امام صادق عزیزمون که تا چند روز دیگه روز ولادت ایشون رو جشن میگیریم، یک جمله خیلی گلی گفتن که من براتون بخونم. گفتن هیچ غنیمتی مانند غنیمتی که آدمی از راه کنترل چشم به دست میآورد نیست، زیرا دیدگان از نگاه به نامحرم فرو بسته نمی شود جز آن که در قلب او عظمت و جلال الهی مشاهده شود. توی قصه حجاب باز هم امروز با شما صحبت می کنیم، اما یکی از جاهایی که خیلی امروز و روزهای گذشته هم توی سبک زندگی هم توی عفاف و حیا و حجاب بهش پرداختیم، حضور هنرمندان در عرصه‌های مختلف هنری خاصه در ارتباط با سینما و تلویزیون بوده. این حضور هم باید بسیار عفیفانه و با حجاب باشه.
هنر سینما خب همونطور که گفتید یک هنر برتره بلا شک، یک روایتگر کاملا مسلط که هیچ روایتگری تا کنون در بین این شیوه های هنری روایت یک واقعیتی حقیقت به این کارآمدی تا امروز نیامده و یک هنر پیچیده و پیشرفته و متعالی. شما این دریچه رو دم دست دارید، یعنی دریچه سینما به سوی معارفی که و پرتویی که از این دریچه افکنده میشه به داخل، این دریچه در اختیار شماست. اهمیت این هنر مسئولیت شما را هم بالا میبره. من اینو میخوام عرض بکنم، یعنی شما یک مسئولیت سنگینی دارید. خب همونطور که دوستان گفتن هیچ کس به شما دستور نداده که برید کارگردان بشید و سینماگر بشید، این میل شما و استعداد شما و شوق شما بوده، وارد این میدان شدید. اما حالا که وارد شدید این مسئولیت رو بپذیرید. شما خیلی میتونید اثر بذارید. ببینید، من به یه واعظ، به یه روحانی که او هم یک روایتگر حقایق و معارف محسوب میشه وقتی خطاب میکنم میگم آقا شما مواظب حرف زدنت، مواظب لغتی که به کار میبری، مطلبی که متناسب با زمان انتخاب میکنی باشه. اگر حرفی رو که اینجا نباید بزنی زدی یا باید بزنی نزدی و به خاطر حرف تو یه جوونی به دین بی‌اعتقاد شد، یا کج فهمید یک حقیقتی از حقایق دینی رو به خاطر گفتار تو، تو پیش خدای متعال مسئولی. اینه ما به یک روحانی، به یک منبری، به یک واعظ، به یک نویسنده کتاب دینی همیشه تذکر میدیم. من میخوام به شما بگم این تذکر به شما که برادر و خواهر عزیز ما هستید و این ابزار هنری بسیار کارآمد در اختیار شماست، طبعا با یک ضریب خیلی بالایی مضاعف میشه، بگم 10 برابر، یقینا بیشتر. یعنی یک فیلم هنری کارآمد تأثیرش در مقایسه با یک منبر شما ببینید چقدر فاصله داره. خب شما میتونید سازنده اخلاق باشید، عکسش هم ممکن. شما میتونید در نسل جوان این کشور صبر، امید، شوق، انگیزش، سلامت، نجابت و همه چیزهایی که یک جامعه پیشرفته نیاز داره میتونید القا کنید. میشه هم به جای امید نومیدی القا کرد، میشه به جای شوق رکود القا کرد.
حالا که این صحبت‌های حضرت آقا رو شنیدیم راجع به اهمیت خیلی ویژه‌ای که هنرمندان ما، خاصه کسانی که در عرصه سینما مشغول فعالیت هستن، چه بار مهم مسئولیت فرهنگی روی دوششون هست، دوست دارم که به این پیامک عزیز بزرگوار هم اشاره کنن که 991-05-74 گفته سلام، در مورد هنرمندان و بازیگران و حجابشون که بر حال توی برنامه دارید امروز صحبت میکنیم، از هنرمندانی هم نام میبریم که لطفا نام ببرید از هنرمندانی که با تغییرات ویژه‌ای توی نگرششون، توی تفکرشون باعث شده که به یک حجاب برتر دست پیدا بکنن و گفتن اگر امکانش هست اونها رو توی برنامه‌تون دعوت بکنید. خیلی ممنونم. بله کم نداشتیم از این دوستان و عزیزانی که به هر حال تو شرایطی که بودن به هر حال یک انقلاب در اونها ایجاد شد و به هر حال سبب ساز شد که اونها راه خودشون رو به گونه دیگری در حیطه هنر پی بگیرند و امروز به عنوان یک هنرمند با وقار، با حیا، با حجاب از اونها نام برده میشه. خیلی متشکرم، همچنان همتون هستیم. یه عزیز بزرگوار آقا 3-4 بار پیامک دادیدی. آقا سجاد ابراهیم خان، من امجدیان نیستم، اشقینی هستم، گفته از املش همیشه صدای شما رو گوش میکنیم، یک آهنگ شمالی گیلانی برام پخش کنید. ببخشید ما ترانه درخواستی، موسیقی درخواستی اینجا پخش نمیکنیم، اما موسیقی های شمالی امروز فت و فراوون خانم تهیه کننده و خانم شاهرخ مهر عزیز پخش کردن. انشاءالله روزهای بعد هم همچنان همراه ما باشید. خوش اخلاقای خانوادتون، خوش اخلاقای اطرافتون کیا هستن؟ 30955. آخ 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 آخ، بزن اون دست قشنگ رو به افتخار آقا داماد سجاد ابراهیم خواه که گفته سلام، توی آرایشگاه هستم، امشب دارم برای عروسیم آماده میشم، امشب عروسیمه، همه رو میخوام دعوت کنم به جشنم بیان، خیلی خوشحالم. اصلا آدرس هم که نگفته با اینا، فقط گفته دعوت میکنم از این دعوت‌های خاص، بعد گفته که به تایید کنندتون بگید میشه یه آهنگ شاد برام پخش کنه. بله میشه، الان گوش کنید. We'll be right back. سمین خانم گفته سلام، میخواستم به همه زوجهای عزیزی که دارن این روزها و شبها زندگیشون رو آغاز میکنن تبریک بگم. امروز خواهرزاده من هم انشالله قرار عروس بشه. از طرف برنامه شما به خواهرزاده عزیزم که خیلی هم خوش اخلاقه جشن ازدواجش رو تبریک میگم، مریم خانم. آقای بهروزی عزیز سلام، ما هم به شما برادر گرانقدر. آقای بهروزی گفتن که سلام علیکم خانم مشقینیا، خواستم از طریق برنامه‌تون که برنامه خانومانه است بگم که همسر من خانم رعنا خانوم به شدت خانم خوش اخلاق و صبوریه. خدا رو شکر میکنم که یه همچین همسری رو به من ارزانی داشت و میخوام بگم واقعا ایشون از ته قلبش به همه ائمه علاقمنده و این حسن خلق هم سرآمد رفتارشه. بریم سراغ عزیز بزرگوار دیگری. آقا ابراهیم به من گفته که سلام خانم مشقینیا، خسته نباشید، خواستم از طریق برنامه‌تون بگم این نونوای محله ما خیلی بد اخلاقه. هر دفعه میرم بهش میگم که آقا مثلا چرا اینجا نون سوخته، نون سنگک هم است که دارن پخت میکنن، گفته نون سنگکت سوخته یا اینجا برشته نشده، میگه نمیخوای بذار برو همینی که هست. آقا ما گفتیم خوش اخلاق معرفی کنیم، چرا بدآموزی داشت؟ خوش اخلاق معرفی کنید به 3955. به به، سلام علیکم خانوم فهیمه خانوم، حال شما چطوره؟ فهیمه خانوم گفتم از فولاد شهر دارم صدای شما رو میشنوم، خواستم بهتون بگم که مسئول خوابگاه ما تو زمان دانشجویی یه خانمی بودن به اسم خانم غلامی مهر. ایشون به شدت خوش برخورد بودن و به خاطر این اخلاق خوبشون ما بچه ها خیلی دوستشون داشتیم، جمعی از دانشجویان عزیز دانشگاه. اجازه بدید اسم دانشگاهشون نگم. بله، و در این لحظه دعوت میکنم که شنونده و برحال همراه باشید با این مادر محترم. گفته که سلام خدمت شما، تو خونه ما مامانم که خیلی خوش اخلاقن، دوتا پسر دارم که مثل مامان جونشون خیلی خوش اخلاق هستن. اسم دوتا پسرام آقا محمد و آقا محمد ماهان هست، کلن نسل در نسل این دوستان خوش اخلاقن. آبا شالله، خوش به حال همسراتون. آقا محمد امین از اصفهان پیامک شما به دست ما رسید، یه بار پیامک تو خوندم دیگه، گفتی تو هم منم مثل اسمم انشالله سعی میکنم خوش اخلاق باشم. بله حتما همینطوره. آقای یادگار گفته منم خیلی خوش اخلاقم. مریم رجبی هم از رشت گفته اسم من رو هم تو لیست خوش اخلاقاتون بنویسید.
رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز ایران دو.
حق و حلال من مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم، جشوله از هر سو به بارد باز، من تا ابد های تو میمانم، ای شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، اجدادیم، ای مهر مادرزادیم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم.
همونطور که امروز چندین بار هم خدمتون گفتم، شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای با برنامه‌ها و سریال‌هایی که پخش می‌کنن دارن روی جوان‌ها و البته خانواده‌ها خیلی تأثیر می‌گذارن. معلومه دیگه، این همه هزینه خرج می‌کنن و به هر حال فکر می‌گذارن برای اینکه برخی از مبانی اعتقادی رو در ذهن خانواده‌ها خانم‌ها و دختران جوان و نوجوان ما تغییر بدن. خیلی وقتا بدون اینکه خودمون متوجه بشیم همین برنامه‌هایی که داریم می‌بینیم باعث میشه که مواردی چون حجاب، مواردی مثل حیا توی ذهنمون کم رنگ بشه. هدف اصلی این شبکه‌ها اینه که یه جورای باورهای دینی و فرهنگی ما رو ضعیف جلوه بدن و ضعیف‌ترش بکنن. حالا وقتی که به هر حال اون موارد رو ما می‌بینیم، گاهی وقتا ناخودآگاه به این فکر می‌کنیم که چطوری باید این جلوگیری رو صورت بدیم که این تأثیرات روی ما اثرگذار نباشه. چطوری اصلا این شبکه‌ها دارن کار میکنن، ما کجاییم، ما چی کار داریم میکنیم و اتفاقات و سوالات مختلفی که تو ذهنهای ما برحال وجود داره. اما در حال حاضر برای اینکه پاسخگوی برخی از این سوالات و نگاه هامون باشیم، دعوت کردم از خواهر بزرگوارم سرکار خانم دکتر طهورا نوروزی، استاد محترم دانشگاه و البته مدیرعامل بنیاد علمی عفاف و حجاب. خانم دکتر سلام من به شما، عیدتون مبارک، روزاتون شاد، حالتون چطوره؟
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض ادب و احترام دارم. عیاد هم مبارک، انشاءالله ماه ربیع الاول رو تبریک میگم، علل خصوص آغاز هفته وحدت رو.
عزیز دلیت، خیلی متشکرم. قبل از اینکه وارد سوالا بشم، این یه سوالیه که حتما برای دوستان عزیز هم مطرحه. این بنیاد علمی عفاف و حجاب کارش چیه؟ چند وقت راه اندازی شده و تا به امروز چه کارهایی انجام داده؟
بنیاد ملی عفاف و حجاب از اواخر دهه 80 با هدف مطالبه گری حوزه عفاف و حجاب و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تشکیل شده.
چه سالی فرمودین؟
اواخر دهه 80.
بله خوب. بله.
رو موضوع مطالبه گری بنیاد، خب به هر حال میدونید که امروز در سطح جامعه با توجه به اینکه موضوع عفاف، حجاب و حیا یک موضوع فطری در زندگی در واقع ایرانی ها هست و در واقع ما هم از نظر فطری هم از نظر دینی یک همبستگی و یک پیوستگی بالایی با موضوع عفاف، پاکدامنی و خویشتنداری داریم در واقع فرهنگ ایرانی اسلامی، لذا خب به هر حال همواره بحث مطالبه گری عفاف و حجاب در سطح جامعه یه رویکرد مردمی خیلی قوی داره.
بله.
که اتفاقا زنان به عنوان محور و رکن خانواده در این مطالبه گری نقش به سزایی دارن.
دوست.
ما در واقع بحث مطالبه گری حوزه عفاف و حجاب و در بنیاد، چون بنیاد اسمش معلومه دیگه، بنیاده، یعنی باید کار بنیادی و کار اساسی بکنه.
بله.
محور مطالبه گری رو از قوا در واقع، یعنی از قوه قضاییه، از قوه مجریه و از قوه مقننه در واقع داشتیم و داریم و همواره به هر حال نشست‌های مختلفی که حالا چه با مسئولین قوا، چه با وزرا، چه با رؤسای سازمان‌ها، به هر حال تو سطوح مختلف تو حوزه مطالبه گری و حالا یه بخشی از تفاهم نامه‌های حالا فرهنگی اجتماعی که با بخشی از دستگاه‌های اجرایی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب داشتیم و داریم.
خیلی هم عالی.
ما بیشتر بحث مطالبه گری رو هم در بنیاد رو قانون آوردیم. بنده اعتقادم بر اینه که حوزه ترویج عفاف و حجاب امروز باید یک مطالبه گری معقول و صحیح نسبت بهش بشه. شاید بعضا مثلا حالا نشست هایی حالا به قول معروف حالا گرد همایی هایی موضوعاتی مثلا کار بشه، بحث‌های فرهنگی کار بشه، منطقه مهمترین مسئله این هست که ما بیاریم این مطالبه گری رو بیاریم رو بحث قانون، که در واقع ما محور قبل از دایه عفاف و حجاب محور مطالبه گری و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.
بله.
و حالا الان هم که لایحه در شرف در واقع تصویب هست، محوریت مطالبه گری مون انشاءالله لایحه عفاف و حجاب هست، که البته شما میدونید که هم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم لایحه عفاف و حجاب بیشتر بحث خانواده، بحث تحکیم خانواده و بحث هویت زن مسلمان تو هر دو تا قانون خیلی پررنگه. یعنی ظرفیت دستگاه اجرایی با محوریت تحکیم خانواده و هویت زن مسلمان تو این قوانین در واقع بیشتر احسا شده، که به هر حال ما هم در واقع محور حرکت محتوایی یا همون اندیشه ورزی بنیاد رو در حوزه تحکیم خانواده و در حوزه احیای هویت زن مسلمان ایرانی تو این دوتا محور در واقع پیگیری میکنیم.
الهی خانم دکتر، حالا کاری که دارید انجام میدین چون به هر حال کارهای علمی اصولی هست، اینجوری هم که دارین خودتون تبیین میکنید مواردی که کار کردید، کارهای هستش که همچنان سقوستار هستش، الهی که توی جامعه هم نمود خیلی بهتر و بیشتری داشته باشه، چون ما از ساعت 9 صبح که داریم همراهی میکنیم با دوستان خوبم با ایران دخت، واقعا بخشی از پیامک‌های مردمی دغدغه و مطالبه هست که آقا بالاخره چه شرایطی قراره که حاکم بشه و به هر حال گلمند هستن برخی از شرایطی که وجود داره، هم خانم ها هم آقایون، که حالا انشالله حضرت عالی با ارتباطی که دارید با سه قوه محترم بتونید کارهای خوبی رو به سرانجام برسونید، البته به صورت حالا لایحه و مواردی که حالا اشاره کردید. اما به صورت اخص نخستین سوالم رو میخوام ازتون بپرسم که رسانه‌های غربی چطور دارن تلاش میکنن مسئله حجاب رو تو ایران به چالش بکشن؟
ببینید، مهمترین مسئله رسانه‌های غربی این هست که مسئله حجاب رو
بله
از یه موضوع فرهنگی، یک موضوعی که برای احیای حقیقی هویت زن ایرانی،
بله،
موضوعی که برای حفظ کیان خانواده، موضوعی که برای سبک زندگی و نوع تربیت فرزند، یعنی یه موضوعی که گلوگاهش مسائل فرهنگی خانواده هست،
بله،
این رو دوست داره فاصله بده بیاره به سمت در واقع قانون، یعنی بیاره به سمت این که در واقع این مسئله یه مسئله مثلا حالا کلید واژه‌ام شما نگاه می‌کنید، من حالا اینو شاید خیلی جاها گفته باشم،
بله،
یکی از این مسائل مثلا همین کلید واژه حجاب اجباریه.
بله بله،
شما نگاه کنید یه موضوعی مثل حجاب، حجاب خروجی چیه؟ خروجی رابطه در واقع صحیحه، شما که کسی وارد عرصه اجتماع میشه نوع پوششش با نوع روابطش تطبیق داره، شما وقتی عروسی میری، مهمونی میری، اصلا یه محیط ورزشی میری،
بله بله،
هر محیطی الزامش اون لباس اونجا، شما مثلا طبیعتا کسی با تو محیط ورزشی با کفش پشنه‌دار نمیره،
طبیعتا
با کفش کتونی میره،
بله،
لذا ما با هر هدفی که وارد جامعه میشیم نوع پوششمون با اون هدفمون چیه همخوانی داره،
بله.
خب نگاهی که اسلام دین به زن داره، هویت انسانی رو خیلی پررنگ میبینه. این هویت انسانی یعنی یه زن وقتی وارد عرصه اجتماع میشه به عنوان یه زن توانمند، به عنوان یه زن متخصص، به عنوان یه زنی که اصلا برای رفع حوائجش میخواد بره وارد چرخه اجتماع بشه، این آدم نوع پوشش و نوع لباسش با اون هدفش چیه باید تطبیق داشته باشه. و اینکه اصلا بحث رابطه حجاب با احیای هویت اجتماعی سیاسی زنان، این که اصلا حجاب چه رابطه‌ای داره مثلا تو بحث در مشارکت اجتماعی، بحث یک مشارکت اجتماعی فعال و سالم، یا مثلا ارتباط حجاب به حوزه تحکیم خانواده با سبک زندگی، رسانه بیگانه اینا رو میخواد کمرنگ کنه و فلش رو بیاد به سمت کلید واژه‌هایی که خودش تولید کرده. شما نگاه میکنه،
بله،
کلید واژه حجاب اجباری کلید واژه دشمنه،
بله،
چیزی که برای حفظ خانواده مؤثره، چیزی که در تعالی سبک زندگی مؤثره، چیزی که در حوزه تدوین، چون حجاب خروجی سبک و یک رفتاره، خب یک رفتار، شما روابط سالم در خانواده، روابط صحیح در خانواده خودش جز پایه ها و بنمایه هاست، یعنی باعث،
بله،
تحکیم خانواده است، که حالا خروجش میشه مثلا نوع پوشش و بد پوشش و اینها، چیزی که در واقع به نفع خانواده است رو میاد با کلید واژه اجبار تو جامعه فراگیر میکنه، حجاب،
بله،
اجباری. خب این خودش الان یه تناقضه، یعنی یک تناقض فکری در ذهن مخاطب ایجاد میکنه، بعد رسانه این قدرت رو داره با واژه ها مسئله سازی میکنه.
یعنی چیکار کنه؟
یعنی با یعنی شما نگاه کنید، اول واژه رو تولید میکنه،
بله،
با روش های رسانه ای نشر میده، این با بعد جامعه باور میکنه، جامعه الان یعنی با کلید واژه حجاب اجباری جامعه باور میکنه که اصلا حجاب خاصیتی نداره، یه اجبار، یک قانونه، به قول معروف بی حساب کتابیه که حالا دشمن چون هدفهای سیاسی هم داره، هدف براندازی هم داره و بسیار از هدفهای دیگه داره، میخواد بگه که در واقع این قانون قانون جمهوری اسلامیه. اصلا در واقع اون ریشه فرهنگی، اون ریشه هایی که در واقع منجر به حفظ کیان خانواده، حفظ هویت زن، اونا همه مخفی میشه. یعنی ادبیات ها رو شما هیچ وقت نمیبینید و با این ادبیات ها فاصله دارید. جامعه باور، وقتی جامعه باور کنه مقاومت ایجاد میشه. بعد شما نگاه میکنید جامعه زنان، امروز من این اعتقاد رو دارم اگر که ما بگیم که اصلا یک شاخص خیلی مشخص میخوام خدمتون بگم، امروز خیلی عادی، حالا من خودم چون حقوقی هستم و در واقع به هر حال یه ارتباطی هم با در واقع حالا بحث قضایی اینها داریم، اولین علت در واقع چند سال گذشته اولین عامل در واقع طلاق بحث‌های اقتصادی، معیشتی و اعتیاد بود. الان وضع اقتصادی ممکنه حالا به نسبت همه دنیا، همه جهان، نه فقط کشور ما، به خاطر کلا وضعیت جهان داره، خب به هر حال روز به روز داره نامطلوب تر میشه، اما همین امروز با همین اقتصاد اولین علت تکانش طلاق در واقع خانواده روابط بازه، خیانته. خب این خیانت خروجی چیه؟ خیانت خروجی روابط باز، روابط باز خروجی چیه؟ کسی که حریم و حرمت هیچ جاش هیچ نقطه‌ای از زندگیش نداره، پوششش هم طبیعتاً نخواهد داشت.
خب دکتر، من چند هفته پیش تجربه شخصیم رو عرض بکنم. چند هفته پیش در مسیر سوار شدن توی اتوبوسی بودم، یک خواهر بزرگواری حالا وسیله نقلیه مقدار دیر رسید، بعد خیلی ناراحت بود و من دعوت به آرامش میکردم، گفتم نگران نباش الان میاد، یه حالا توهینی کرد به من و گفت مثلا فلان با این حجابت. من بهش گفتم که برای چی به چادر من توهین کردی؟ گفت خانم هر چی میکشیم از دست شماست با این ادبیات. و من ازش خواهش کردم که با آرامش بهش گفتم که عزیز دل من، شما که الان پوششی نداری ناراحت نیستی اگر که همسرت به عنوان یه مرد، یک خانومی که مثل شما پوشش داره، نگاه بکنه به او زل بزنه و شاید تمایلاتی نسبت به او داشته باشه، خدا شاهده بلا فاصله برگشت گفت سر از تنش جدا میکنم. یعنی با این ادبیات مشخص بود که همون خانوم هم یک حریمی رو دوست داره برای خانوادهش حفظ بشه.
دقیقاً اونجایی که بحث کیان خانواده است دیگه نمیشه گفت من اعتقاد به حجاب دارم یا اعتقاد ندارم. خانواده که وقتی نابود بشه همه نابود، خانواده مثل یک کشتیه، کشتی خانواده که فرو بپاشه همه فرو میپاشن. یعنی اونجا دیگه به قول معروف هیچ طبقه بندی نیست. و اتفاقا همین مثال خوبی هم شما زدین، همین فضایی که دشمن، یعنی همین فضای رسانه‌ای که دشمن در تولید کلید واژه ها ایجاد کرده، جامعه رو باورپذیر کرده، یعنی یه چیزی که ما بهش نیاز داریم ما باید بریم دنبالش، داره میگه این اجباری، شما مجبوری که داری این رو در واقع استفاده میکنی. با این ادبیات میره جلو، جامعه رو هم دو قطبی میکنه. شما نگاه کنید فضای ایجاد فضای دو قطبی در جامعه بین افراد محجبه و افراد غیر محجبه، یعنی یک حالت، یعنی به یه حالتی میرسونن که افراد حالت تنفر پیدا کنن، افراد حالت بدی پیدا کنن و اتفاقا همون افراد هنجار شکن. یه جمله ای حضرت آقا مقام معظم رهبری دارن تو بحث حجاب، یکی دو سال اخیرشون میفهمن که حتی اون فردی که داره هنجار شکنی یعنی کشف حجابی از کشف حجاب هنجار بالاتر ما الان نداریم، این کارو داره میکنه. یه بخشی از این هم اگر بدونن که چه جریاناتی پشت موضوع کشف حجاب هست، برای بحث سرویس های جاسوسی، سرویس های بیگانه، هیچ وقت کارو نمیکنن. یعنی یه بخشی از کسایی که الان تو سطح جامعه ما دارن هنجار شکنی میکنن و این هنجار شکنیشون هم حد اکثریه، یعنی دیگه خیلی بالاست، اینها هم نیاز به کار فرهنگی دارن و با دو قطبی که دشمن درست میکنه. چون کار رسانه دشمن اجا دو قطبیه، جامعه رو بین بد حجاب و در واقع بی حجاب و کش داره، با این دو قطبی فضای فرهنگی ایجاد نمیشه. چون آدم ها همدیگر رو نمیبینن
و شاید یکی اون... دیگر از قدم هایی که داره دشمن برمیداره گرفتن حیا و غیرت از مردان ما که طبیعتا کسی که طبیعتا روی به حال شریک زندگی خودش روی ناموس خودش